بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. صحبت در دليل بر وجوب خمس بود. آيات وروايات وإجماع وضرورات. از آیات استدلال شد به آیه وعلم و انما غنمتم و تمام شد. میگن آیات دیگری هم هست که میشه استفاده کرد ازش وجوب خمس را که ما در گرفتارم بودیم نتونستم پیدا کنم آیات آخر را. اگر شما آقایون آیه دیگه پیدا کردیم به ما هم لطف نمیدن. بله
بله صفحه 434 تا 437 ایشون میگن اعراف آیه 31 بعد سوره اعراف آیه 126 این دو تا آیه رو هدایا قابلتیم.
آیه چی؟
آیه اول اعراف آیه 31 قل هی للذین آمنوا فی الحیات الدنیا بی آیه سه
هي للذين آمنوا
في الحياة الدنيا
قال حدايا جلد با روايات لابا توجيه مخنن بعد و بعد اون به ما لطف کن یک کاغذ بینیسیم که داداش کنیم راه کنم بسیار. و اما روایات هم آقون ادعا می کنن که روایات متواتری داریم بر این که خمس واجبه. از جمله روایات یک روایات به بنده نوشتم یادداشت کردم و اون این که قال الصادق علیه السلام، روایت قبلش ابو بصیر، بعدم بقال قال الصادق علیه السلام که این بعدی که بقال زارن به همون ابو بصیر برمیگردد. بقال الصادق علیه السلام ان الله لا اله الا هو لما حرم علينا الصدقة أنزل لنا الخمس فالصدقة علينا حرام والخمس لنا فريضة والكرامة لنا حلال وسائل جلد 8 باب 1 ما یجب فیه الخمس. در این باب روایاتی بیان میشه از جمله این روایت به مرتبه همین حدیث شریف. قال صادق امام صادق فرمودن ان الله لا اله الا هو خداوند عالم لما حرم علینا صدقه پس از آنی که صدقه را بر ما بنی هاشم حرام کرد انزل لنا الخمس خمس برای ما به جای صدقه قرار داد فس صدقه علینا حرام و الخمس لنا فریضه که واجب است که به ما خمس بدن و الکرام لنا حلال خمس چون به عنوان کرامت هست نه صدقه لذا برای ما حلال است. روایات متعدد که از جمله این روایت و همچنین اجماع و ضرورت هم ادعای اجماع شده، ادعای ضرورت از مذهب و دین شده بر این که خمس واجب است. و خلاصه این که اصل وجوب خمس ثابت است با کتاب و سنت و اجماع و ضرورت. این که خب بیان مرحوم آقای میلانی بود که اصل وجوب با این چارتا ثابته، کتاب، سنت، اجماع، عقل. روایات هم ادعای تواتر کردن، بعض آیات هم هست که از روایات هم بنده یک روایت یادداشت کردن. حالا اقول جواهر هم اونجا دیگه مربوط فرمایش مرحوم آقای میلانی نیست. جواهر هم جلد 16 صفحه 279 در رابطه با خمس عبارت جواهر اینه: فالخمس و فالجمله مما لا ينبغي الشك في وجوبه بعد تطابق الكتاب والسنة والإجماع عليه. خب تا اینجا می فرمایند که خمس، حالا با قطع نظر از موارد شبهاتی که در مورد اینا هست، فالجمله نباید انسان شک کنه در وجوب خمس، چین که کتاب و سنت اجماع هر سه موافقن بر این که خمس واجبه. بعد اضافه می کند جواهر: بل بهی یخرج الشاک عن المسلمین و یدخل فی الکافرین کشک فی غیره من ضروریات دین. خلاصه این که همون جور که در ضروری دین اگر ما شک کردیم از مسلمان ها خارج میشیم و داخل در زمره کفار میشیم، اگر کسی هم در وجوب خمس شک کند، این هم از مسلمان ها خارج شده و جزء کفار خواهد بود. با شک کردن در وجوب خمس ما از زمره مسلمان ها خارج میشیم. حالا یک مرتبه کسی خمس قبول داره اما نمیده، کمان که نوعا کسانی که خمس نمیدن از این قبیله بگن بله خمس واجبه ولی خب ما گرفتاریم بعد کذا و کذا خمس نمیدیم. اما اگر کسی در اصل وجوب خمس شک کند به تعبیر جواهر، یا بگه اصلا واجب نیست، منکر بشه، میفرمایند که از مسلمان ها خارج شده و داخل در کفار شده. نظیر همین فرمایش جواهر هم عروه، عروه الوثقا هم در همین ابتدای بحث خمس و همچنین غیر عروه، مسند و شیعه مرحوم نراقی و دیگر کتابایی که بنده نگاه کردم، تقریبا همشون متفقن در این که کتاب و سنت و اجماع و ضرورت میگه خمس واجبه و انکار خمس یا شک در خمس این عواقبی داره که جواهر اشاره کرد. خب عرض کنم که خب پس تا اینجا ثابت شد که هم مرحوم آقای میلانی و هم این بزرگان میگن خمس واجب است به دلیل بر وجوب هم کتاب و سنت و اجماع و ضرورت و باید پرداخت بشه، شک بشم که موجبه خروج از اسلام. در فرمایش مرحوم آمینی که جلسه قبل بیان شد، دو سه مطلب مهم و اساسی بود که به عنوان فهرست فرمایششون یادداشت کردم. یکی این بود که شون فرمودن غنمتم و علمو انما غنمتم، اون آیه شریفه. این کلمه غنمتم شامل می شود اون چه به دست انسان برسد قهرن و دنبالش نرفته باشد، مثل که با هبه یا با ارث و امثال اینا به انسان برسه. غنمتم او را هم شامل میشه. چرا شامل میشه؟ به خاطر اینکه فرمودن اگر ما بگیم غنمتم اختصاص داره به اون جایی که خود انسان ان ارادتن تعقیب کنه و دنبالش بره و چیزی به دست بیاره، یعنی با اراده خودش، وقت فرموششون این بود که این اراده از کجای غنمتم فهمیده میشه؟ این اراده اگر در کلمه غنمتم اراده باشه که غنیمت، به اون فایده میگن که با اراده دنبالش ما بریم و به دست بیاریم. اما اگر مجانی به دست ما رسید، با ارث رسید، با هبه رسید، غنیمت نیست. ایشون میفرمودن که این اراده از کجای غنیمت درآمد؟ غنیمت مرکب از یک ماده و یک هیئت هست. ماده غنیمت که دال بر اراده نیست، هیئت هم که معنای حرفی داره اونم دال بر اراده نیست. این اراده که شما میگن از کجای غنیمت درآمد؟ و بعد میفرمودن همه افعال اینجوریست، همه افعال اگر چنون چه بگیم دال بر یک معنایی هست، یا باید مادهش دال بشه یا هیئتش، مثل همون فور طلاقی که در کفایم خوندیم. اگر بگیم امر دال بر فوره، یا باید بگیم مادهش دال، مادهش دال نیست، یا بگیم هیئت، اونم که دال نیست. پس نتیجه این میشه که دال بر فور و تراخی نیست. اینم از اون قبیل. کسانی که میگن غنیمتم شامل میشه همون غنایمی را که با اراده و جدیت خود انسان به دست بیاد. اون چه قهرن به دست انسان میرسد بدون اراده جز غنایم نیست. میفرمودن این از کجای غنیمت به دست، غنیمتم به دست آمد؟ نه مادهش دال بر این اراده هست و نه هیئت. بله، این یه مطلب یک بود که فرمودن. بعد در همین رابطه با غنیمتم فرمودن که این غنیمتم، مخاطب به این غنیمتم ممکنه بگیم که خصوص مکلفین هم، مثل آت و زکات که مکلف به زکات در این آتو خصوص مکلفین هم. و یا ممکنه که بگیم مخاطب به غنیمتم همه مردم هم، چه مکلف و چه صغیر باشن. ناد با این بیان، اگر گفتیم غنیمتم، این همون معنای حقیش اراده شده و علم و انما غنیمتم، این یعنی اون چه به دست بیارید. اگر این رو گفتیم و از و علمو اراده کردیم، همون طلب علم را، اگر این رو گفتیم که همه را شامل میشه. و علمو یعنی دنبال علم برید، مخاطبه به و علمو انما غنیمتم دیگه تنهای مکلفین نیست. و علمو دنبال علم برید، یاد بگیرید، مثل اطلب العلم من المهد الی اللحد. در اینجا مخاطب مکلفین نیستن، بچه هم مکلف به این که دنبال تحصیل علم بره. و در بعضی از احکام و موضوعات فرق بین بچه و بزرگ نیست، بچه هم مالک میشه، بزرگ هم مالک میشه. بچه هم به اصطلاح ممکنه زن داشته بشه به اجازه ولیش، بزرگ هم همینجور. اینجا هم از همون قبیل و علم و انما غنیمتم، اگر و علم و همون معنی خودش اراده بشه، یعنی دنبال علم بری، هم شامل میشه مکلف را و هم صغیر را. پس صغیرم اگر چنانچه غنیمتی به دستش آمد باید خمسه بده. و اما اگر گفتیم و علم و انما غنیمتم، کنایه از اینه که یعنی اعملو، عمل بکنی. چین که وقت فرمود و علم و انما غنیمتم، دنبال علم برید. چرا دنبال علم برید؟ برای فقط یاد بگیریم عمل نکنیم که نیست، برای یاد بگیریم باید عمل بکنیم. پس معلمو یعنی اعملو. اگر این شد اون وقت میگیم اختصاص پیدا میکند به همون مکلفین بشن مثل آت و زکات. پس اگر معلمو انما غنمتم مراد اون معنای حقیقی باشد که طلب علم باشد، شامل میشه هم صغیر و هم کبیر را، و قهرن بر صغیر هم خمس واجب میشه. نهاد حالا با اون وقت اجازه ولیش را وقت بزرگ شد. و اما اگر گفتیم نه این کنایه است از اون و عملو، اگر این گفتیم اختصاص پیدا میکند به همون کبیر و شامل صغیر نیست. نهایت چون این معنای دوم که و علمو انما غنمتم یعنی و عملو که اختصاص پیدا کنه به کبیر، این یک معنای مجازی است، چون و علمو معنوش و عملو نیست. اگر بگیم و علمو یعنی و عملو، این یک کنایه معنی مجازی است و یک قرینه لازم داره. چون قرینه در کار نیست پس میگیم مراد و عملو نیست. و عملو که نبود پس شامل میشه هم صغیر و هم کبیر را. این یک بیانشون بود. بله دو بیان شد. بیان آخر این بود که این مای و علم و انما این ما مای موصوله هست و دال بر عمومه. بیانش هم که من شیعه شیعه هم که همه چیز شامل بود، پس بنابراین همه چیز شامل خواهد شد. با این بیان پس بنابراین اگر ما بگیم که نه مورد این آیه غنایم جنگی است و اختصاص به همون غنایم جنگی دارد، خب جوابش اینه که مورد مخصص وارد نیست، این مای موصوله هست. بیانش هم با منشئه، دال بر عمومه و چه غنایم جنگی باشد چه غیر جنگی همه را شامل میشه، چه با اراده باشد چه بدون اراده همه را شامل میشه. و این که شما بگید چون درباره غنایم جنگی آیه نازل شده است پس اختصاص داد به غنیمت جنگی، این معنیش اینه که مورد مخصص وارده و از اصول مسلمه که در اصول خوندیم که مورد مخصص وارد نیست. البته گفتیم در جایی که وارد مستقل باشه، مثل که اگر فعلا مجهوله و اگر فعل نیست با قرائن بفهمیم که عام. این هم یه مطلب بود فرمودم. عرض کنم یه مطلب این بود که این وَعْلِمُ اَنَّمَا غَنِمْتُمْ فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ که این لله مقدم شد بر خمس، بایی که میشه خبر مقدم میشه. چرا مقدم شد؟ اینجا فرمودن این به خاطر این که از این لله استفاده میشه که اختصاص دارد این خمس به خداوند عالم. این لله از این تقدیم لله بر خمس میفهمیم که اختصاص دارد به الله و بعدم به رسول الله و اونایی که بعد بیان خواهد شد. بله و فرمودن که اینی که بعضی میگن که به اصطلاح لام و همچنین بقیه حروف براش در ادبیات معانی متعدد قائلن، فرمودن این از غلطهای ادباست. لام و بقیه حروف لام فی ان علی هرچه هست اینا یک معنا بیشتر ندارن و اون ربط دادن مدخولشون به ما قبل خودشون. مثلا اینا وضع شدن برای ایجاد نسبت، چون قبل و بعدشون با هم نسبتی که ندارن از هم جداین، با حروف این نسبت ایجاد میشه. پس این یک ادبا فرمودن که چند معنا برای لام یا برای علا یا برای من یا برای فی درست کردن، اینا جز غلطهای ادباست. فقط یک معنا بیشتر نیست، اونم ایجاد نسبت بین این ما قبل و ما بعد، غیر از اینم چیزی نخواهد. نه خب کلام اینه که نگفتن مصادیقه، میگن لام چند معنا داره، مثلا ملکیت و اختصاص از چی بسی فی هم چند معنا داره، همینجا علا چند معنا داره، ایشون میفرم جز به صلاح اجتماع های ادباس هستن، تمام اینا معناش یکیه و اون ایجاد نسبت، چون دوتا اسم هیچ رابطهی با هم ندارن، بگیم زید، امر، بک، هیچ نسبتی با هم ندارن، با حرف نسبت بینشون درست میشه. یا فعل با اسم هیچ رابطهی با هم ندارن، بگیم زید، یزربو مثلا، با حرف ایجاد نسبت میشه. پس بنابراین حرف هر چه باشه، چه لام چه غیر لام، وضع شده است برای ایجاد نسبت بین اینها، ولا معنای آخری هم ندارن. ضمناً مرحوم آقای میلانی هم در ادبیات هم خیلیشون قوی بودن، ایشون از ادبای زمان میدونستن آقایون، و میفرمودن در ادبیات فقط من دو کتاب را قبول دارم، یکی الکتاب سیویر قبول دارم، یکی هم شیخ رضی که شیعه هست، از کم کتابشون یادم الان گمانم شرح کافی هم شرح کتابشون هم نجم الدین زانان زانشون که باید هم گاهی به کتابشون اشاره می کنن. زانان شیخ رازی است اسمشون، کسان علمای شیعه هم بوده، می فرمودن ایشون رو من قبول دارم در ادبیات، بله نجم الائمه علیه حاله ایشون رو من قبول دارم و الکتاب سیوی را دیگه بقیه کتاب ادبیاتشون اصلا من قبول ندارم. و آقای میلانی هم در معقول خیلی کم نظیر بود و هم در ادبیات که خط بسیار خوبی هم خدا رحمت کنه شما داشته، آدم عجیب بود میشه. بله اضافه دیگه چیز نمونده. مسئله آخری که عنوان شد اینه که در این آیه بر بعضی از این کلمه لام داخشه و علم انما لله و لرسول، اون آخراش باز یتاما مساکین بدون لام، این به خاطر اینه که اونی که لام داخل شده به اصطلاح این خمس مال اویه و کسی در اون سم شریک نیست، اما اونی که لام برش داخل نشده مستقل نیست. پس اونی که مدخول لامه معناش اینه که این خمس مستقلن مال همینه، اونی که مدخول لام نیست معناش اینه که مستقل نیست، با هم با دیگران با او در ایکار شریک خواهند بود. این هم مطالب بود که از فرمایش ایشون استفاده شد. فردا انشالله بحث ما در اون موارد خمسه که در چه جاهایی خمس وارده. اللهم صل على محمد وعلى آله.